چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر در ادامه خواهید بود. در 13 روز از مرداد 1399 خورشیدی یک بار دیگه این وقت رو داریم که کنار شما باشیم، هر کجا که به سر میبرید و در این لحظه شنونده رادیو فردا هستید تا در جریان آخرین خبرهای روز، تحلیل‌ها و گزارش‌ها قرار بگیرید. قطعاً برای شما بازم از کرونا خواهیم گفت، چرا که همونطوری که میدونید همه منتظرن ببینن که کنکور برگزار میشه یا نه در این روزها و شرایط کرونا زده، و به هر حال قراره که امروز نتیجهش اعلام میشه. اما اجازه بدید که پیش از اینکه بپردازیم به این موضوعات به صورت تفکیک شده، بریم سراغ رضا ولیزاده همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، روز بخیر. وزارت بهداشت ایران میگوید هم اکنون 14 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان هم در وضعیت هشدار هستند. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام ابتلای 2598 نفر دیگر به ویروس کرونا، در این حال از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری به استانهای قرمز از جمله استانهای مرکزی، گیلان و یزد خودداری کنند و از ماسک استفاده کنند.
استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بهتری از بیماری قرار گرفتند. البته این موضوع نباید باعث ایجاد خطر عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استانها باشد.
سیما سادات لاری همچنین در اطلاعیه روزانه خود از مرگ 215 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب آمار تازه، تعداد رسمی جانباختگان به بیش از 17400 نفر میرسد. این آمار روزانه در حالی اعلام میشود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی منابع از چند برابر بودن این آمار سخن گفتند. رضا اسلامی، استاد حقوق بشر که از حدود 3 ماه پیش زندانی است، روز 12 مرداد در یک پیام صوتی گفته به ارتباط با دولت آمریکا متهم شده است. این استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی میگوید برگزاری یک دوره آموزشی 5 روزه برای 15 دانشجوی حقوق در کشور جمهوری چک که با حمایت مالی یک سازمان غیر دولتی آمریکایی برگزار شده منشأ این اتهام است. آقای اسلامی در این پیام صوتی که در یک کانال تلگرامی منتسب به یکی از انجمنهای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده میگوید او در هیچ زمان و در هیچ سطحی با دولت آمریکا رابطه نداشته است.
جرم انتصابی کاملا واهی و بیاساسه. نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه وجود نداره. بنده نه مخالف، نه معترض و نه برانداز هستم و کار علمی و آکادمی که من کاملا از مسائل سیاسی، امنیتی و روابط خارجی همیشه دور بوده.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پس از بازداشت آقای اسلامی گفت در دفتر کار این استاد دانشگاه اسناد مجرمانه وجود داشته ولی توضیح بیشتری در این باره نداد. آقای اسلامی شهروند کشور کانادا و فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه مکگیل این کشور است. کمال جعفری از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای روز شنبه در یک پیام صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت عید قربان به شدت از او انتقاد کرد. وی در بخشی از پیام خود شخص علی خامنه‌ای را مسئول شرایط کنونی ایران می‌داند.
مردم در فساد و فقر و فحشا و اعتیاد و طلاق و بیکاری و ننگ و نکبت و بیماری به سر میبرن. امنیت اقتصادی نیست. همه اینا شما به بار آوردید. مملکت ایران و ایرانی رو به نابودی کشیدید. اسلام و مسلمین رو به نابودی کشیدید. ایران رو لکه ننگ کردید. مردم نمیخوانتون. اگر اصلا حکومت برترین حکومت جهانید، مردم نمیخوان شما رو.
بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی که در خرداد 1398 منتشر شد به بیانیه 14 مشهور است. پس از انتشار این بیانیه، نویسندگان آن از سوی قوه قضاییه تحت امر رهبری جمعاً به 153 سال حبس، 124 ضرب شلاق، 6 سال تبعید و 6 سال ممنوع الخروجی محکوم شدند. ناصف حتی وزیر خارجه لبنان روز دوشنبه در اعتراض به آنچه نبود اراده سیاسی برای اصلاح خواند از سمت خود کناره‌گیری کرد. لبنان در حال حاضر با یک بحران جدی اقتصادی روبروست که بزرگترین تهدید برای ثبات در این کشور است. از زمان جنگ داخلی لبنان این بحران بزرگترین تهدید ارزیابی شده است. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند هر گونه کمک مالی به لبنان مستلزم انجام اصلاحات بنیادین از جمله در مبارزه با فساد است. آقای حتی که دیپلمات با سابقه لبنانی است در نامه استعفای خود نوشته است که او به دولتی پیوسته بود که در خدمت یک رئیس به نام لبنان باشد، اما متوجه شده که در کشورش چندین رئیس با منافع متناقض وجود دارد.
سپاس از تو رضا که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر گرم تابستون محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که با شما و در کنار شما بریم سراغ مجله. نگاهی خواهیم کرد دوباره به کرونا. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در برابر سلامت، اقتصاد، مصلحت مجبور شدیم در برابر اقتصاد و مصلحت زانو بزنیم. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های وزیر کشور تاجیکستان، شارمهد را ما تحویل ایران ندادیم. در ادامه نگاهی هم خواهیم داشت به ماجرای کنکور که کنکور هم این روزها در کنار کرونا حال و روزش دگرگون است. و ماجرای کولبران و وضعیت آنها یک بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است. یک کارگردان سرشناس سینما با ما خواهد بود تا از تجربه خودش و در این باره بگوید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همچنان با شما همراه هستیم تا بپردازیم به ماجرای کرونا در ایران. همونطوری که میدونید در خبرها هم شنیدید، امروز بار دیگه سخنگوی وزارت بهداشت آمد و اعلام کرد که شمار جانباختگان به 17,000 خورده‌ای رسیده در ایران و هشدارها هم همچنان ادامه داره. کیانوش فرید هم با ماست و تا لحظاتی دیگر با او آغاز خواهیم کرد تا بیشتر بپردازیم به ماجرای کرونا در ایران، اون هم در شرایطی که خب وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم صحبت‌هایی رو کرده. پیش از این گفته شده بود که دوگانه‌ای وجود داره به اسم معیشت و سلامت، اما الان وزیر بهداشت این رو تبدیلش کرده به یک سگانه و میگه که در برابر سگانه سلامت، اقتصاد و مصلحت مجبور شدیم در برابر اقتصاد و به گفته او مصلحت زانو بزنیم. کیانوش، منتظریم تا بپردازیم به آخرین اتفاقات و خبرهایی که رخ داده و فکر میکنم که بد نیست که شروع کنیم از صحبت‌هایی که این سو و آن سو مقام‌های بهداشتی می‌کنن.
محمد، سلام به تو و همه همراهان همشهری رادیو فردا که صدای ما رو می‌شنوند. خب همونطوری که در مقدمه گفتی و رضا هم در خبرها خوند، آمار مبتلایان به کرونا چشمگیره. به قول یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا، به طور وحشتناکی افزایش پیدا کرده و داره قربانی میگیره. بیش از یک ماهه که آمار جان باختگان در ایران سه‌رقمیه و ما شاهد هیچ کاهش و هیچ تغییری نیستیم. امروز هم که باز رکورد داره میزنه و در 215 نفر در 24 ساعت جان خودش را از دست دادن. وضعیت تهران محمد همچنان وخیمه، همینطور که از هفته پیش آژیر قرمز براش به صدا در اومد. استانها هم که میدونیم وضعیت بهتری ندارن و به نوعی کل ایران الان به ویروس کرونا آلوده است. منشأش هم که به گفته خود مقامات وزارت بهداشت تهرانه. و نکته قابل توجهی که باید من بهش اشاره کنم هم بخشی از همون صحبتهایی که تو کردی. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز مفصل صحبت کرده. در بخشی از صحبتاش میگه زمانی که مرگ و میر روزانه فقط حدود 30 نفر بود، من به مقام معظم رهبری نامه نوشتم، مرگ سرغمی رو در هفته ها و ماه های آینده به ایشون گفتم و پیشبینی ها نشون میداد که این اتفاق میفته و الان هم داره میگه در فصل پاییز و احتمالاً هم زمانی آنفولانزا و کرونا به بیش از 80% میرسه. و نکته قابل توجه هم باز در صحبتاشون همونه که تو گفتی، امروز میگه ما در شرایط کنونی این بیماری شاید راحت ترین کار برای ما تأثیری همه امور بود و این نیست. من در 3 گانه مصلحت، اقتصاد و سلامت در مقابل مصلحت و اقتصاد زانو زدم که پروتکل‌هایی رو تدوین کنم که امور کشور به گونه‌ای بچرخه که با توجه به در واقع تحریم‌ها کمترین فشار به بخش اقتصاد وارد بشه. از این که بگذریم محمد، میخوام که به صحبت‌های محمد طالب‌پور اشاره کنم. رئیس بیمارستان سینا صحبت کرده در مورد وضعیت ورودی مبتلایان کرونا به این بیمارستان، میگه متوسط روزانه 100 بیمار کرونایی دارن به این بیمارستان مراجعه میکنن و تاکید میکنه که به دلیل شیوع بالای ویروس کرونا در جامعه درصد درگیری پرسنل بیمارستان کادر درمانی به عنوان جزئی از جامعه به شدت بالا رفته و الان 1/3 در واقع بخش کادر درمانی این بیمارستان درگیر این ویروس هستند. و نکته قابل تأمل هم در صحبتاش اینه که میگه علارغم خستگی مفرد و شدید برای کادر درمانی، آنچه که داره ما رو آزار میده عدم رعایت مردمه و میگه کسانی که هشدارهای بهداشتی رو رعایت نمی کنن در برابر بیماران غیر کرونایی مسئولن. انتقاد میکنه، میگه این عدم رعایت پروتکل از طرف مردم، یعنی یک فرد که به کرونا مبتلا میشه به نوعی بی احتیاطیش باعث دلیل ابتلا شده، باید بدونن که کادر درمانی خسته است. از اون طرف فردی که به دلیل بیماری قلبی باید بستری بشه نمیتونه بستری بشه و در واقع یک جوانی که فقط از ماسک استفاده نکرده، بی‌مبالاتی کرده، منجر به این شده که کرونا بگیره و بیا جای یک بیمار غیر کرونایی رو بگیره. و وضعیت هشدار میده که ما وضعیت بیماران غیر کرونایی هم همچنان خوب نیست و مردم مسئول اینها هم هستن، ما مسئول این تعداد از مردم هم هستیم.
وقت زیادی نداریم، یک نگاهی هم بکنیم. به هر حال میدونیم که کرونا کشور یا ایران رو دچار یک چالش بزرگ کرده. مثلا گفته میشه که الان کرج محصور در کرونا، خراسان وضعیت چندان روشنی نداره و از طرفی ما مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان رو پیش رو داریم که اون هم اضافه میشه بر این ماجرا. وضعیت به چه صورتی اگر خیلی کوتاه بگی؟
ببین، توی این وضعیت بزرگترین چالش دولت آقای روحانیه. مسئله تجمعات و عزاداری ها هنوز هم ما هیچ نمیدونیم که آخرش چه اتفاقی میفته. اما چیزی که هست اینه که امروز نکته جالب اینه که همچنان همه دلنگرانن. امروز انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در یک نامه‌ای به آقای روحانی خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی شده. میگه پزشکان، پرستاران دارن ماها خستگی رو به دوش میکشن، فرسودن و در واقع ما تجربه هم داره به ما نشون میده که عدم اتکا به نقشه راه علمی در مدیریت کرونا ماها رو داره به بن‌بست میرسونه و تاکید میکنه و میخواد که از برگزاری تجمعات انسانی که حتی رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم میشه اما نمیتونن واقعا جلوگیری کنن از این پیشگیری انتقال بیماری، در واقع ورود به اینها رو در واقع جلوگیری کنن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین خبرهای کرونا در حوزه ایران. همچنان با شما در برای کرونا صحبت میکنیم اما از زاویه دیگه میخوایم وارد بشیم. صحبت شد از پروتکل‌های بهداشتی. پروتکل‌های بهداشتی این روزها به کلید واژه کرونا و صحبت‌های مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی بدل شده و از طرفی ما شاهد این هستیم که در کنار کرونا بعضی از اتفاقات هم قرار رخ بده. یکی از این اتفاقات که ذهن بخش عمده‌ای از جامعه رو، دقت کنید، بخش عمده‌ای از جامعه رو به خودش مشغول کرده، مسئله برگزاری کنکور هست که امروز قرار نتیجه‌اش اعلام بشه. احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس 11 صحبت‌هایی رو داشت از نتیجه حرف‌هایی که رد و بدل شده بین مقام‌های مسئول از وزارت بهداشت گرفته تا وزارت ورزش و جوانان و کمیسیون‌های مجلس گفت. با هم بشنویم، برمیگردیم. رویا کریمی مشت هم با ما خواهد بود تا در این باره بیشتر حرف بزنیم.
وزیر بهداشت هم حرفش این بود: اگر کسی بخواد مدعی باشه، من هستم که تمام عواقب این کار سر من می‌ریزه، مسائل امنیت و جانی و سلامت مردم. بنده بهترین روح هم اینه که بخوام خودم راحت بکنم، بگم کنکور کلاً تعویق یا لغو بشه. ولی من دارم میگم با این شرایط میشود برگزار کرد، ولی پیشنهادش این بود که امروز یه جلسه مشترک گرفته بشه تعویق از نظر وزارت ورزش هم وزارت بهداشت هم تعویق اصلا صلاح نیست، چون اینا دارن میگن که مهر آبان باشه، مهر آبان موج جدید سرما آنفولانزا و در واقع کرونا شدیدتر فرد شد. ایشون داره میگه اگر شما میتوانید با این شرایط که ما در احساس شما قرار میدیم، ناظران بهداشت و ورزشگاه ها میتونید حداقل ماسک رو تهیه بکنید و با این شرایط برگزار کنید که برگزار بکنید. اگر نمیتوانید با این شرایط برگزار بکنید، بحث دیگه است، بگید در خیلی راحت شفاف حرف بزنید، نه که مسئولیت وزارت بهداشت قبول بکنه. بعضی مؤسسات آموزشی که زینف هستن، دانش آموز به ما زنگ میزنه، به همکارای ما زنگ زده، میگه مؤسسه آموزشی فلانجا گفته زنگ بزنید بنا فشار بیارید برگزار نشه.
شنیدیم صحبت های احمد حسین فلاحی رو، نماینده مجلس شورای اسلامی. به هر حال تعلیق آقای فلاحی میگه صلاح نیست. با ذکر این نکته که امروز وزارت بهداشت هم، وزیر بهداشت هم گفت که در برابر اقتصاد و مصلحت مجبور شدیم که زانو بزنیم، این سوال رو میپرسم خانم کریمی که وضعیت داره به چه صورتی پیش میره، آخرین خبرها از چه حکایت میکنه؟
خب واقعیت اینه که تا الان محمد هیچ خبر جدیدی ما در زمینه تصمیم نهایی برای برگزاری کنکور یا تحقیق اون نداشتیم، هرچند قرار بوده امروز جلسه با حضور نمایندگان 5 کمیسیون مختلف، در واقع 5 وزارتخانه و کمیسیون مختلف، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، وزارت آموزش عالی، کمیسیون بهداشت مجلس و کمیسیون آموزش مجلس برگزار بشه، هنوز هیچ خبری در مورد اون منتشر نشده. اما خبرهایی که داره میاد، رسانه‌های ایران خبرهایی رو که دارن کار میکنن، در واقع جنبه‌های مختلف رو دارن پوشش میدن. یکی از مهمترین مسائلی که در حال حاضر مد نظر قرار گرفته با توجه به مذاکرات دیروز مجلس که در اون وزیر ورزش و جوانان قول داده بود که تمامی استادیوم‌ها و سالن‌های ورزشی رو در اختیار وزارت علوم قرار بده برای برگزاری کنکور، الان بحث عدالت در برگزاری کنکور داره مطرح میشه و اون اینکه کسانی که در شهرها و مخصوصا شهرهای بزرگ زندگی میکنن از امکانات بیشتری برخوردار خواهند بود، بچه‌ها هنگام دادن کنکور، ولی کسانی که در شهرهای کوچکتر هستند و مخصوصا مناطق گرمسیر، با توجه به اینکه ما روزهای مرداد ماه رو داریم میگذرونیم و 18 روز دیگه در واقع اوایل شهریور ماه، وضعیت هوا در ایران تغییر چندانی نخواهد کرد و همچنان بسیار گرم خواهد بود، میگن عدالت برگزاری کنکور بین کسی که در اهواز یا در بقیه شهرهای جنوبی با درجه حرارت بالای 45 درجه در یک استادیوم ورزشی یا در یک سالن ورزشی داره کنکور رو شرکت میکنه با کسی که در تهران و یا شهرهای شمالی داره کنکور رو شرکت میکنه متفاوت هست. و همینطور داره بحثای مطرح میشه در مورد اینکه چقدر استفاده از ماسک میتونه راندمان کاری، نتیجه کاری کنکور دهندگان رو پایین بیاره، تمرکز اونها رو برهم بریزه و یک سال زحمت اونها رو برای درس خوندن به باد بده. اما
خانم کریمی یک سوالی هم هست، دیدید حتما خیلی بحث میشه که کنکور رو ببریم، حتی امروز هم صحبت میشه درباره این که کنکور رو ببرن به ورزشگاه ها، در استادیوم ها برگزار کنن، در محیط هایی که میشه فاصله گذاری فیزیکی رو انجام داد و اینها. این مسئله بازتابی هم شما دیدید داشته باشه جایی یا ازش صحبتی بشه؟
خب دقیقا همین ماجرا هست. در واقع میگن استفاده از استادیوم های سرپوشیده و حتی استادیوم های باز در فضای آزاد در واقع مسئله گرما رو مطرح میکنه و اینکه دانش آموزان در واقع داوطلبان کنکور در چه درجه حرارتی باید در هوای آزاد سوالات کنکور رو پاسخ بدن. یه نکته دیگه‌ای که داره مطرح میشه در واقع، دارن توصیه میکنن کسانی که برای سنجش وضعیت خودشون فقط دارن کنکور شرکت میکنن یا علاقه چندانی به ادامه تحصیل ندارن و فقط برای این که در کنکور شرکت کرده
این طرز تفکر در ایران
خیلی رواج داره، میگن اگر اونها انصراف بدن از حضور در این امتحان کنکور، در واقع شرایط برای کسانی که به طور جدی میخوان وارد دانشگاه ها بشن بهتر خواهد شد. با همه اینها آقای زرقامی، من فکر میکنم که باید منتظر بمونیم تا ببینیم که امروز چه نتیجه اعلام خواهد شد. وزیر بهداشت تقریبا موضوعش رو به طور مشخص اعلام کرده و خواستار برگزاری کنکور هست، گفته اون رو عقب نندازیم. کمیسیون آموزش حرفای دیگری رو داره میزنه. تا به حال حرف خیلی زیادی از وزیر علوم نشنیدیم، اما سازمان سنجش به دلیل درآمد بسیار بالایی که از کنکور نصیبش میشه، خب نقش بسیار مهمی داره در اعلام نتایج. باید منتظر بمونیم ببینیم تصمیم نهاییش خواهد.
بله ببینیم زور کی به کی میچربه. به هر حال در این میون و تصمیم گیری به کجا میرسه. در باره کنکور حرف میزدیم با رویا کریمی مجد و اینکه آیا کنکور برگزار خواهد شد یا نه. اونطور که از فحوای کلام مقام ها برمیاد احتمالاً کنکور رو برگزار میکنن، اما شما چه فکر میکنید و فکر میکنید آیا ضرورتی وجود داره برای برگزاری کنکور؟ 2042-0211-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. بریم سراغ یک موضوع دیگری که دور از کرونا است و اون هم اینکه وزیر کشور تاجیکستان واکنش نشون داده به مسئله خبر دستگیری جمشید شارمهد در این کشور. رمضان رحیمزاده گفته که چنین چیزی رخ نداده، با اینکه تاجیکستان و ایران همونطوری که میدونید با هم قرارداد استرداد مجرمین دارن، اما آقای رحیمزاده گفته تا این لحظه، یعنی در این سالی که ما درش به سر میبریم، هیچ استرداد مجرمینی صورت نگرفته. با هم بشنویم صحبت‌های آقای رحیمزاده رو و در ادامه همراه ما خواهد بود سروناز روح الله، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوشنبه.
ما هم از مشتوی اخباری اوما شنیدیم، اون از طرفی مخاموت فروی دخلی نه دستگیر شده گه نه انتخاب رو داشته گه.
بله شنیدید صحبت های آقای رحیمزاده رو. همراه میشیم با سروناز روح الله که از طریق تلفن با ما خواهند بود از دوشنبه در تاجیکستان. خانم روح الله بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز میدونیم که امروز نشست خبری بوده و وزیر کشور در اونجا حضور داشته و صحبت کرده، برای ما بگید که اصلا این نشست خبری چگونه پیش رفت و چطور شد که صحبت از دستگیری آقای شارمهد اومد؟ چون بنابر اخباری که در ایران منتشر شده تنها یک روزنامه اصولگرا در ایران که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرده که آقای شارمهد در دوشنبه دستگیر شده.
درود بر شما، درود به شنونده های شما. آره امروز نشست خبری وزارت امور داخل تاجیکستان بود و اینجا وزیر این وزارتخانه حسابات میداد به خبرنگاران و در بخش قسمی از اون که سوال و جواب با خبرنگاران صورت بگرفت، اینجا سوال درباره گویا بازداشت و استرداد رهبر یک گروه مخالفین ایران جمشید شارمهد از سوی خبرنگار ایران اینترنشنال در تاجیکستان داده شد به وزیر و سوالم در پی آن همین خبرها در کشور ایران و رسانه های ایرانی بود و این خبرنگار ایران اینترنشنال از وزیر تاجیک خواست در این باره اظهار نظر کند و اونم سوالش همین بود که آیا واقعا جمهوری تاجیکستان این افراد را بازداشت در داخل تاجیکستان بازداشت و به ایران استرداد کرده است یا نه. طبعی قبلا شنیدید از صحبتی جناب رمضان رحیمزاده، آقا گفت که هیچ چنین حادثه، این همه بی اساس است و تاجیکستان حتی در 6 ماه اخیر هیچ یک شهروندی ایران را از تاجیکستان استرداد نکرده است.
خانم روح الله به عنوان آخرین سوال بپرسم با توجه به محدودیت وقتی که داریم، اینکه در رسانه‌های تاجیکستان اصلا اشاره‌ای شد به جمشید شارمهد و به دستگیریش و اتفاقی که افتاده و اینکه نسبت داده شده که در تاجیکستان بازداشت شده؟
زمنان دیر با همه معلوم است که سه روز آخر در تاجیکستان از جمله بر پایه عید قربان استراحت اعلان شده بود، ولی تنها بخش تاجیکی رادیو آزادی دیروز درباره بازداشت و گویا استردادی او از دوشنبه به تهران نشر کرد مطلب و همینطور در شبکه های اجتماعی برخی از گروه ها اون را باز نشر می کردند. ولی زیاد در رسانه ها منتشر نشد، چون اولین که تاجیکستان استراحت داشت و دوم این است که شاید فقط این رسانه درباره این نویست. چند رسانه دیگری که ما بیشتر خبرهای کشورهای دیگر رو بین المللی رو از جمله پیگیری میکند، اینا روس زبان هستند و من این خبر رو در اونها ندیدم.
بله، سپاس از شما سروناز روح الله که از دوشنبه در تاجیکستان ما رو همراهی میکردید، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش تاجیک. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک مسئله ای که هر از چندگاهی دربارش صحبت میشه، حالا یا اتفاقی رخ میده در این حوزه، مثل زمانی که گفته شد که دو کولبر نوجوان مریوانی در منطقه کوهستانی اورامانات در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق یخ زدند و این مسئله بسیار به چشم اومد، یا در مواردی که برخوردهایی پیش اومده بین کولبران و نیروهای انتظامی به جهت کاری که اونها میکردند و همیشه خبرساز شده. و در همون زمان مجلس شورای اسلامی هم گفت که طرح ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران رو دارن تهیه میکنن، اما مشخص نشد به هر حال این طرح به کجا رفت، چگونه شد و به تصویب رسید یا نه، و اخبارش دیگه منتشر نشد. اون موقع نماینده پیرانشهر این مسئله رو مطرح کرده بود. همراه میخوایم بشیم با بهمن قبادی. خب بهمن قبادی کارگردان سرشناسیه که فیلم های بسیاری رو ساخته و همه ما باهاش خاطر داریم، اما اون چیزی که در ارتباط با موضوعی که میخواییم بریم سمتش و در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار برجسته شده، موضوع کولبران شاید برجسته باشه، فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که تجربه بسیار متفاوت و فیلم بسیار درخشانی بود از بهمن قبادی. همراه میشیم با بهمن قبادی تا بیشتر بشنیم. بهمن جان سلام میکنم، سپاس از تو که دعوت ما رو پذیرفتی. فکر میکنم بد نباشه به این نگاه بکنیم که وضعیت کولبران به هر حال هر از چندگاهی به میون کشیده میشه. این بار بعد از اینکه مسائل مدنی بار دیگه در ایران به غلیان درآمد، به ویژه در خصوص مسئله اعدام ها، باز ما شاهد این بودیم که کاربران به سمت کولبران نگاهی کردن. با این وجود هنوز اتفاقی نیفتاده، فکر میکنید دلیلش چی میتونه باشه؟
اولا سلام عرض میکنم به شما آیز آقامی عزیز، همکار خوبتون و شنوندگان عزیزتون. برحال من هر روز از طریق دوستایی که تو بانه یا مریوان یا سقز یا دایم که تو بانه است زیاد خبر میگیرم، اتفاقات ناگوارتر اونجا میفته که کمتر تبدیل میشه به یه خبر، و من همیشه فکر میکنم این مسئله رو باید خیلی ریشه‌ای تر بهش نگاه کرد، که ریشه اینها رو در برخورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران میبینم در اون منطقه.
بهمن جان فقط ببخشید اگه یه مقدار فاصله بگیری از میکروفون، فکر کنم صداتون بهتر بشه، چون یه مقداری صدا مشکل.
حتما میگم ریشه برمیگرده به برخوردهای جمهوری اسلامی ایران سالها، از سالهای پیش تا به امروز در مناطق کردستان، آذربایجان غربی و کرماشا که بیشتر اکثر آدمایی که لب مرز هستن تو این سه منطقه کردهای ایرانی هستن.
اما بهمن به هر حال تو خود تجربه کردی این وضعیت کولبران رو و مشاهده کردی حالا سختی هایی که میکشن و خطراتی که وجود داره، اما خب به هر حال اونها از روی ناچاری های اقتصادی به این کار روی میارن، از اون طرف هم ما شاهد برخوردی هستیم که با این گروه میشه. آیا هیچ وقت راه بینابینی به نظرت وجود داشته برای حکومت که بتونه به نوعی اینها رو ساماندهی کنه، یا همچین خواسته ای بوده، حالا طرحی بود که میخواست در مجلس ممنوع کنه شلیک مستقیم به کولبران رو؟ حداقل
بعید میدونم، من اصلا خوشبینانه نگاه نمی کنم که مثلا حکومت ایران بخواد این مشکل رو بتونه حل کنه، بعدش هم نمیاد هر از گاهی سر من و امثال من و رسانه ها رو گرم کنه به اخبار اینجوری. به هر حال ما هر روز شاید یه خبری هستیم، مثل این دستگیری این لیدری که دیروز پیروز دستگیر شده، به هر حال دو سه روز صفحات ما پر میشه، بحث کولبرا میشه، این بحثا میتونه خیلی مسائل مهمتری رو به حاشیه ببره. جمهوری اسلامی ایران از روزی که اومده اکثر مسئولین رو از کسایی رو انتخاب کرده که در اون منطقه تجربه بد داشتن، مثلا برادرشون اونجا مثلا تو جنگ‌های داخلی کشته شده و با یک خشم و عصبانیتی اینا برمیگردن به کردستان که فقط هدف سرکوب کردن مردم اون منطقه است. یعنی تمام اکثر مسئولینی که اونجا اومدن غیر کردها با یک خشم و عصبانیتی میان و اینا رو هم دوست دارن با این وضعیت بیان که بتونن ترسی رو تو اون منطقه ایجاد کنن که مردم همیشه ترسی از اون سیستم داشته باشن. و حکومت الان هم با همین حکومت جمهوری اسلامی ماندگاریش فقط پایش ایجاد ترس و وحشت بین مردم ایران به خصوص مناطق مرزنشین و محرومی مثل کردستان.
سپاس از تو بهمن قبادی که با ما همراه بودی. فرصت ما خیلی زیاد نیست که بتونیم باز در کنار تو باشیم. بهمن قبادی کارگردان سرشناس سینمای ایران که به هر حال فیلم خوب و درخشان زمانی برای مستی اسب‌ها رو از او دیدیم. البته فیلم‌های دیگر بهمن قبادی هم فیلم‌های درخشانی هستند مثل لاک پشت‌ها و فیلم‌های دیگر، اما این فیلم رو به خاطر این روش تاکید کردم که خب ارتباط داره به طور مستقیم با مسئله کولبران، تجربه‌ای که خود بهمن قبادی داشته در ساخت این فیلم و موضوعی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی بار دیگر داغ شده، شاید به خاطر اینکه مسائل اجتماعی مورد توجه بیشتر کاربران قرار گرفته. سپاس شما که ما رو همراهی کردید در این مجله بعد از ظهر. نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. براتون بعد از ظهری آرام و دلپذیر و تابستونی آرزو میکنم.